بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أطهار الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، من خیلی دلم بخواست که راجع به این موضوع بحث کنم. دنبال بهانه میگشتم راجع به نفاق. خیلی دلم بخواست صحبت بکنم، بحث ازش دنبال بهانه میگشتم. بهانه‌شم فوت این عزیز ما شد، جناب آقای همتی، خدا رحمتشون کنه. من از وقتی که ایشون فوت کرد فقط گذشتش رو که مرور میکردم به یک حقیقت رسیدم که آدم منافقی نبود. نبود. و یه خیلی خصلت مهمیه. خیلی مهمه. چون که چیزی که جامعه ما رو به هم دره میریزه و ریخته، نه اینکه به هم دره میریزه، مسئله نفاقه. نفاق بین جامعه مذهبی مطرح میشه. خیلی خطرناکیه. اغلب مردم دارن این خصیصا رو ولی نمیدونن چی رو دارن. من رحلت ایشون رو بهانه قرار میدم. ثواب بحث این جلسه رو هم به روح تمام خطبای گذشته از جمله ایشون ارسال میکنم. شاید دو سه جلسه راجع به مسئله بحث بکنم، چون مهمترین چیزی که در نفاق وجود داره تقسیم بندی است که در نفاق وجود داره. حالا اگه امروز برسم به این تقسیم بندی فبه ها، اگر نه جلسه بعد میشه. یکی از عناوینی که در دین ما مطرحه و جزء اوصاف بسیار خطرناکه، واژه منافقه، وصفه. گاهی برای فرد پیدا میشه، یه فردی منافقه. گاهی برای یک گروه پیدا میشه، گاهی برای یک جامعه پیدا میشه. یک جامعه منافقه. از نظر لغت واژه منافق مشتق از نفاقه. در لغت نفاق به معنای شخصی است که ظاهر و باطنش یکی نباشه. هر چیزی که جایی که ظاهر و باطن یکی نباشه رو این حقیقت رو به کار ببرم. اما در اصطلاح به چه کسانی میگن؟ یعنی وقتی ما میگیم که شخصی منافقه، ما به چه کسی داریم حرف رو میزنیم؟ این هم از ذهن تو خارج بکنیم. ما وقتی راجع به منافق صحبت میکنیم، راجع به گروه تروریستی که رهبریش با یک کسی از این آدم هست، ما با راجع به اون صحبت نمیکنیم، چون اونا دون این حرف ها هستن که اصلا ما بخوایم بر فراز منبر پیغمبر راجع به اونا صحبت بکنیم. بزاقن که اونا واقعا منافق هم نبودن، خدا وکیلی، چون اونا صراحتا آدم های عوضی بودن و هیچ ظاهر و باطن دوگانه ای نداشتن که بخوایم مثلا به اونا منافق. رو راست گفتم با چی کار هستی، ولی اصلا من راجع به اونا صحبت نمی کنم. در اصطلاح ما به کسی میگیم منافق که از استدلال و منطق دوره، یعنی آدمی نیست که اهل استدلال باشه، برای اغراض شخصی و منافع خاص خودش با مرام اکثریت مخالفت میکنه. پس آدم هایی هستن که اهل استدلال نیستن و با مرام اکثریت چی هستن ها؟ مخالفت میکنن. تا جایی هم که شرایط بهشون اجازه بده کارشون کردیم. پس هیچ وقت به کسی که این دوتا خصیصه رو داره ولی عملی دست نمیزنه بهش منافق نمیگه. منافق هست که عملیات هم داره، کارشکنی. منتها به هر دلیلی، حالا یا به خاطر ترس یا به هر دلیل دیگری، اون مخالفتش رو آشکار نمیکنه. بس 4 خصیصه وجود داره: موجودات بدون استدلال، به دور از منطق، مخالف با مرام اکثریت، کارشکنی و پیمان شکنی. چهارمی ویژگیشون اینه که به هر دلیلی، چون ترس دارن یا اقراض دیگری در واقع وسط هستش، اینها اون افکار خودشون را آشکار نمی کنن و با اون گروه اکثریت اظهار دوستی و یگانگی می کنن. میشه اتفاق، یعنی یه چیزی در دلش داره ولی به خاطر منافعش اونو که در دلش داره رو ظاهر نمی کنه و با اکثریت که مخالف اون در واقع خواسته قلبی او هستن در واقع چه می کند؟ اظهار دوستی و یگانگی می کند. پیمان شکنی داره، کار شکنی داره، این کار منافقه. لذا در اصطلاح، مرادم از اصطلاح، اصطلاح علوم سیاسی نیه، اصطلاح دینیه، به آدم های منافق میگن درو، زو وجهن، درو. وقت تعبیر زو وجهن رو ببینید، آدم های زو وجهن نزد خداوند چجور موجوداتی هستن؟ قال علی یان علیه السلام، اکثر این روایات از وجود نازنین از تعمیره، چون شخصیتیست که بیشترین لطمه از منافقی خورده. هیچ کس به اندازه او از منافق لطمه نخورده. قال علی یان علیه السلام، ایاک و النفاق، برحذر باشید از روحیه نفاق. فان ذل وجهین، به خاطر اینکه منافق که همون درو باشد، لا یکون وجیها عند الله، نزد خدا آبرو نداره، آدم بی آبروی هستن. فلذا وجود مبارکش میفرماید ما عقبه بل انسان ان یکون ذا وجهین، چه زشت برای انسان که درو باشه. در مقام تمثیل هم وقتی امیر بخواد راجع به اینها مثل بزنه، مثلش همین درو بودنه. راجع به منافق وقتی بخواد مثال بزنه، دوگانه بودنه. مثل المنافق کل هنزله، مثل آدم منافق مثل هندوانه بوجهله. این هندوانه های کوچیکی هستش که حالا اسمش چرا هندوانه است نمیدانم، ولی یه چیزهای شبیه هندوانه و کوچیکه. از غذا در بحث های گیاهی میگن برا قند چیز خوبیه، ولی اگر باید قرص بخوری یا انسولین تزریق بکنی همون کار رو انجام بده چون اثری نداره. آره حالا دلت خواست بعد اونم عنوان نوشیدنی بخوری بعدن بخوره اب نداره، ولی قند تو هیچ تأثیری درش نداره، خود تو به کشتن نداره فقط. ولی اگه دوست داری انسولین بخوری بخور ای بیره بد نیست بالاخره آدمی زاد یه خود بر اساس. بله مثل المنافقه کل هنزله، مثل هندوانه بوجهله. بعد در واقع تشبیهشو بچه خوشگل تشبیه میکنه. الخزرت اوراقها، پوستش سبزه، برگش سبزه، ولی المر و مزاقه ها، ولی مزش تلخه. به سبزی ظاهرش دیگه نکن، بد کوفتیه، بد دردیه. یعنی یه حقیقت دوگانه داره، ظاهر پسندیده ولی واقع ناپسند. خصیصه نفاق پنهانکاریه. اختصاص به اسلام هم نداره، در همه ادیان منافق وجود داره، حتی در احزاب سیاسی هم وجود داره. در هر جایی که منافع یک طایفه با اکثریت مخالفت باشه، یک اقلیت نتوانن اظهار وجود بکنن در مقابل اون اکثریت، دو لازم میشه که برای استیفاء حقوق خودشون دست به پنهانکاری بذارن. این فرایند به وجود آمدن خصیصه نفاقه، همواره به خاطر منفعته، هیچ وقت به خاطر خدا نیست. منافعی که داره همواره به خاطر منفعت. راه برد منافقین زبانشونه، بدون زبان هیچ چیز دیگه ندارن. زبانشون از اینا بگیری اینا هیچ چی دیگه ندارن. فرزا امین در مقابل برای اونها بیان مبارکش اینه: المنافق قوله جمیل. منافق خوب حرف میزنه، نه اینکه حرف خوب میزنه، خوب حرف میزنه، ولی و فعله اداء الدخیل، اما عمل و کردارش دردی جانسوزه. چی کشیده که همچی تعبیر میکنه؟ دردی جانسوزه. در یک فرمایش دیگه بیان مبارکش این است: المنافق لسانه یسر. منافق زبان شادی آفرینه چون خوب حرف بزنه. و قلبه یزر، اما دلش زیان میزنه. یعنی اون چی که درون خودش هست و به خاطرش داره حرکت پنهانی انجام میده، اون همش به ضرره، اما ظاهرش یک ظاهره خوب، مردم میپسند. پیغمبر اسلام میفرماید، بگی در سه حدیث بیان مبارکش این است که من برای امتم از منافق بیشتر از همه چیز میترسم. اولا شما بدانید که شیطان از منافق بهتره. هر خطایی که در عالم اتفاق میفته تو لعنه به کی میکنی؟ خدا لعنت کنه شیطان نمیگی؟ ولی از منافق بهتره، چون اون رسماً گفته من دشمنتم و در این دشمنی هم قسم یاد کرده و در این قسم هم کمترین کوتاهی رو انجام نمیده، انجام میده. اما منافق هیچ وقت نمیده من دشمنتم. از باب رفاقت، اظهار دوستی و یگانگیه، لذا شیطان از او برتره. اینو از این جهت بهت گفتم که روز قیامت جایگاه منافق از شیطان پایین تره. ببین دیگه اینا دیگه کیه. حالا من دارم میگم منافق، حالا آخرش میرسه ببین که خدا نکرده خودمون نباشه. سه تا حدیث از پیغمبر در باب این که بیشترین ترس من برای امتم از منافقه. قال رسول الله ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی، بیشترین ترس من برای شما امت من بعد از خودم، کل منافق علیم اللسان، از هر منافق زبانبازه. خوش صحبت. ویژگی که بیان میکنه زبانبازیه، خوش صحبت کردن. فاما اینو میترسه بر آمده. فرمایش دوم، انی لا اتخوف على امتی مؤمنا ولا مشرکا، من برای امتم از اهل ایمان و شرک نمی ترسم. اما المؤمن فیهجره ایمانه، از مؤمن نمی ترسم چون ایمان مؤمن اونو از لطمه زدن به جامعه باز می داره. آدم مؤمن اهل احتیاطه، لذا هیچ وقت ضربه نمیزنه. و اما المشرک فیقمعه کفره، مشرک هم که اصلا ریشه نداره، شرکش او رو از پا میندازه. ان الباطل کان، شما چه با مشرک مبارزه بکنید چه با مشرک مبارزه نکنید، باطل از بین رفتن است. اون نمیتونه لطمه بزنه چون ایمانش نمیذاره. مشرک هم نمیتونه لطمه بزنه چون توانش رو نداره. من خدا تعهد کردم که از بین رفتنی است. ولکن اتخوف علیکم منافقا، ولی برای شما از منافقی خیلی میترسم. عالم اللسان، زبان باز. یقول ما تعرفون، اون چی که شما میدانید رو میگه. و یعمل ما تنکرون، اما اون چی که شما ازش بیزارید و عمل میکنه. یه کسی نمیدونم در تاریخ پیدا کرد این حرفو، یا این که از کجا بهش رسید حرف درستی زد. یه سریالی ساخته بودن برای وجود ناظرین امام حسن مجتبی، همین آقای فخریزاده. وقتی معاویه صلح کرد و توانست حکومت رو از امام مجتبی بگیره، در اولین سخنرانیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یه پیرمردی وسط، این نمیدونم تو تاریخ هست یا نه ولی حرف درستیه، یه پیرمردی اون وسط برگشت گفتش که مشکل اسلام از اونجا شروع شد که معاویه هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یه حرف درستیه. یقولون ما تعرفون، دیگه حالا کار سخته چون همه ما حسن میگه بسم الله، همه میگه بسم الله، هر دو میگه بسم الله، دیگه تشخیص کار سختیه. منافق ترفندش استفاده از ابزارهای اکثریت و شناخته شده در نزد اکثریت. ولی و یه عمل ما تنکرون، اما اون کارهایی رو انجام میدید که شما بهش اعتقاد ندارید. دو تا حدیث. حدیث سوم، امیر علیه السلام فرمود پیغمبر به من فرمودن ولقد قال لی رسول الله، به من فرمودن وجود نازند ختمی مرتبت، انی لا اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکن، من نسبت به امت و جامعه اسلامی از ناحیه اهل ایمان و مشرکین ترسی ندارم. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، چون خداوند علی اعلی مؤمن رو واسطه ایمانش از صدمه زدن و لطمه زدن باز می‌دارد. مؤمن اهل احتیاطه، اگه به چیزی اعتقاد پیدا نکرد نفیان و اثباتن، یعنی نتوانست دلیل برش بیاره، احتیاطش باعث میشه که اون عمل رو ترک کنه. احتیاط، دین محل احتیاطه، دین محل جسور بودن نیست. در تکنولوژی ممکنه پیشرفت در سایه جسارت باشه، یعنی آدم باید یه جسارتی داشته باشه، یک بلند پروازی داشته باشه تا بتونه که فصل جدید رو از گذشته جدا بکنه، ولی هرگز شؤون دین جسارت نیست. در دین احتیاط وجود داره، لذا یه طبیب برای پیشرفتش ممکنه جسارت لازم داشته باشه، اما یک فقیه برای پیشرفتش باید احتیاط بکنه، نمیتونه هر حرفی رو بزنه. لذا میگن فحتت لدینه، احتیاط کن برای دینه، که آیت و عقل که احتیاط نشانه عاقل بودن توه. میدونید احتیاط هم در جاییست که حکم روشن نیست، نه این که در جاییست که آدم، چون یه موقع از آدم از حرکت باز میماند به خاطر ترسشه، اما یه جایی آدم احتیاط میکنه به خاطر احتیاطشه. فرق است بین احتیاط و ترس. ولا مشرکن، من مشرک نمیترسم. اما المشرک فیغمعه الله به شرکه، خدا مشرک رو به واسطه شرکش از بین میبره، خود خدا از بین میبره. این آیه قرآنه، اصلا شرک خود به خود از بین میره. سوره مبارکه حج آیه 31، آیه بی نظیره. حنفاء لله، به خدا روی بیاورید، غیر مشرکین به، در حالی که شرک به خدا ندارید، به خدا خالصاً رو بیاورید در حالی که شرک به خدا نداشته باشید. و من یشرک بالله، و کسی که به خدا شرک بورزد، یعنی کسی را کنار خدا قرار بدهد، فکأنما خر من السماء، مثل موجودی میمونه که از آسمون افتاده زمین، فتخطفه الطیر، و مرغ شکاری او رو بر میداره، او تهوی به ریح فی مکان سحیق، یا باد او رو به مکانهای دور میبره. اینقدر بی وزن و بی ارزشه که هیچ ثباتی نداره، خدا او رو خود به خود از بین میبره. دلیلش اینه که ریشه نداره. ان الباطل کان، میدونی کان زهوقا یعنی چی؟ خداوند علی اعلی میفهمه باطل خود به خود از بین میره، از تو نیازی نیست کاری بکنی. برای چی آقا؟ بطلان باطل، باطل خودش از بین میره. تو نیازی نیست کاری بکنی برای بطلان مشرک، مشرک خود به خود از بین میره. هر دردی هست ایمان من و توه که درست نیست، اونو یه فکری براش بکن. برای شرک ترامپ میخواد فکر بکنی، اون با من، خدا میگه تو خودتو درست بکن، من همیشه درست بکنم. و ولكن يخاف عليكم كل منافق الجنان عالم اللسان. ولی ترس من از جامعه برای منافق خوش زبانه. یقول ما تعرفون مطابق اعتقادات شما صحبت بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، و یا فعل ما تنکرون، ولی خلاف اعتقادات شما عمل میکنه. خب لذا این موضوع باید شناخته بشه، اولا شناخته بشه تا ازش برحذر باشیم، ثانیاً شناخته بشه تو خودمون اصلا از اونا نباشی. اما پیامدهای نفاق در جامعه، ببینید منافق و نفاق چیکار میکنن تو جامعه؟ یک، تردید در حق. کار منافق اینه که انسان نسبت به حق مردد بکنه. پس هر کسی در هر لباسی که نسبت به حق انسان رو مردد بکند این منافقه. قال علی علیه السلام المنافق مریب، منافق سبب تردید در جامعه است. دو، مهمترین پیامد نفاق در جامعه این است که نفاق برابر با شرک. قال علی علیه السلام النفاق و اخو شرک، همپایه شرک، همپایه بت پرستیه. منافق هیچ وقت نسبت به بت سجده نکرده، اما نفاقش او رو برابر با بت پرستی میکند. بت پرستی چه خصوصیتی دارند؟ سوره مبارکه لقمان 13، یا بنی لا تشرک بالله، پسرم، جناب لقمان به پسرش میفرماید شرک به خدا نداشته باش، ان الشرک لظلم از این که ظلم است، ظلم بزرگ، ظلم تو نفسی. یکی از موارد ظلم، ظلم به خوده. ظلم به خود در کجا پیدا میشه؟ در دو جا، یک، شما گناه بکنی، دو، شما شرک بورزی. شرک از گناه بدتره. چرا؟ چون میگه لظلم از این ظلم تو نفسی. در سوره مبارکه نساء 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا بدون توبه گناه شرک رو نمیبخشه. هر گناه دیگه بدون توبه ممکنه پذیرفته بشه، ممکنه خدا بدون توبه هر گناهی رو بخواد ببخشه، اما شرک رو نه. یعنی آدم های مشرک اگر بدون توبه دار دنیا برن امیدی نباید داشته باشن، ولی آدمایی که عمل نداشته باشن اگر مشرک نباشن میتوانن امیدوار باشن. این آیه امید بخش است برای شما سوال کننده های که نسبت به آخر عاقبت ادیسون سوال میکنید. هنو خودش از صراط رد نشده و نمیداند که رد میشود یا نه، نگران اینه که ادیسون خدا باش چی کار میکنه. واقعا این نگرانی در سطح جامعه علمی ما هست. یعنی اصلا شما شیعه ها میدید تو بهش، بعد مثلا ادیسونی که یک اختراعش لامپه مثلا میده جهنم به خاطری که مثلا این نگرانی رو داره. اینا نگرانی های شیطنت، آمیز شیطان رفیقم. اولا تو برای خودت نگران باش اگه اپل صراط رد نشی. کی گفته که منو تو رد میشیم؟ گفته شیعه رد میشه. چرا رفتی منو تو داره؟ چرا اشتباه گرفتی؟ دو، این آیه جواب اون نگرانی رو بیده. آقای ادیسون اگه مشرکت داره دنیا رفته باشد هر گناهی کرده میتونه امیدوار به غفاریت خدا باش. ولی که فرماد و من یشرک بالله، ولی کسی که به خدا شرک ببرزد، فقد افترا اسما عظیما، دوچار گناه بزرگی شده. هم ظلم بزرگ است، هم گناه بزرگ است، گناه کبیر است. در سوره مبارکه نساء 116، و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا، و کسی که به خداوند علی اعلی شرک بورزد دچار گمراهی عمیق شده. عمیق یعنی غیر قابل بازگشت. بعد می‌فرماید به این که منافق هم پای این شرکه. ظلم عظیم است، گناه کبیر است، و چی؟ گمراهی عمیق است، زلالا بعیدا. سومین پیامد نفاق این است که نفاق هم رتبه با کفره. عرض کردم نفاق در جامعه دینی مطرح میشه یا در احزاب سیاسی. ما در جامعه دینی داریم صحبت میکنیم. در جامعه بیدین نفاق نیازی نیست که وجود، همه برادرن با هم دیگه، میدونن چیکارا. قال علی علیه السلام النفاق توأم الکفر، نفاق هم رتبه کفره. کفر یعنی انکار خدا. سوره مبارکه براءت آیه 68، ببینید منافق رو با کی برابر میکنه. وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار، خداوند علی اعلی به مردان و زنان منافق و کافران وعده کرده است. چیو؟ نار جهنم، آتش جهنم رو. خالدین فیها، خلود در آتش را. فهیه حسبهم، کفایت آتش برای اونها. ولعنهم الله، و ملعون بودن اونها از ناحیه خدا، یعنی به دور از رحمت خدا هستند. منافق و کافر هر دو یه جا هستند. رضا امیر فرماید به این که پیامد نفاق نیست که هم رتبه کفره. در سوره مبارکه براءت آیه 73 به پیغمبر دستور میده یا ایها النبی، پیغمبر ما، جاهد الکفار والمنافقین، با منافقین و کافران مبارزه کن. وغلظ علیهم، نسبت به جفتشون سختگیری کن. و مأواهم جهنم، نتیجه و سرانجام هر جفتشون جهنم است. و البته جهنم و بئس المصیر، بد جایگاهی. ممکنه که آدم ها بگن در مقابل سیبیری جای خوبیه، آب و هواش گرمه، ولی آب به اصل مسیح بد جاییه. این پیامد سوم. پیامد چهارم، ایمان با نفاق هرگز جمع نمی شود، هرگز جمع نمی شود. قال علی علیه السلام النفاق یفسد الایمان، نفاق ایمان رو از بین میبره. و در فرمایش دیگر از ساحت مقدسش، ال ایمانو بریون من النفاق، ایمان دور از نفاقه. منافق ممکنه تو صف نماز باشه ولی مؤمن نیست. این هم پیامد چهارم. پیامد پنجم برای منافق، بیان مبارکشون است که نفاق از زشتی‌های اخلاقه. یعنی اگر تو بنده خدا هم نباشی، کما اینکه در واقع در جامعه امروزی هدف انسان رو انسانیت قرار میدن و تعبیر میکنن به بحث‌های اخلاقی، یعنی خوب بودن منهای خدا انسانیت بیان میکنن. این چیزی که در جهان غرب ترویج میکنه، تا همین هم مطرح نمیشه. یعنی انجام نمیشه، فقط مطرح میشه. ولی از نظر در واقع وحی، انسانی در کمال است که بنده خدا باشد. ولی اگر تو هم انسانیت رو هم بخوای لحاظ بکنی، نفاق با انسانیت هم در تعارضه، با اخلاق در تعارضه. قال علی علیه السلام: النفاق و شین و الاخلاق. نفاق و درویی از زشتیها و بدیهای اخلاق است، یعنی بد اخلاقی در جامعه است. وقتی شما میگن جامعه بد اخلاق است، فکر کنید یه عصبانیه. بد اخلاقی یعنی در صراط قرار نداره. ممکنه خیلی همچین لفظ قلم صحبت بکنه، ولی بد اخلاق یعنی در صراط نیست. حالا چرا زشتی اخلاقه؟ من دو وجهش رو بیان میکنم. وجه اول، قال علی علیه السلام: النفاق مبنی علی المعین. نفاق و درویی بر مبنای دروغ پردازی طراحی شده، اصلش دروغه. و وقتی از وجود نازنین ختمی مرتبت سوال کردن که مؤمن چه کاری رو انجام میده، چه کاری رو انجام نمیده، سوالات کردن. مؤمن مثلا ممکنه زنا بکنه؟ حضرت فرمودن بله، گاهی ممکنه که همچین خبطی ازش سر بزنه. گفتن آقا مؤمن ممکنه مثلا فرض کنید سرقت بکنه؟ حضرت فرمود بله، ممکنه سرقت بکنه. بعد فرمودن به این که ممکنه مثلا جبن داشته باشه؟ حضرت فرمودن ممکنه جبن داشته باشه، ترس داشته باشه. بعد گفتن آقا ممکنه مثلا فرض کنید دروغ بگه؟ حضرت فرمودن لا والله، مؤمن هرگز دروغ نمیگه. ولی نفاق بر مبنای دروغه. پس وقتی طراحیش بر اساس دروغه، هرگز نمیتواند مؤمن باشه. یفسد الایمان. این یک. و دو، چون دروغ بدترین خبیث از خبائث عالم است، در واقع نفاق هم بدترین خبیث از خبائث عالم است. دومیش، امیر علیه السلام فرمود: النفاق من اساف الذل. نفاق و درویی از پایه‌های ذلت و خاریه. آدمای ذلیل منافق هستند. از فرمایش امیر است که فرمود: نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه. دروغ بودن آدما به خاطر اون خاری و پستی است که در درون خودشون پیدا می‌کنند، در حالی که خداوند علی اعلی در سور مبارک اسرا آیه 70 می‌فرماید: لقد کرمنا بنی آدم. ما انسان‌ها را با کرامت خلق کردیم. اما منافق از اصل خلقتش دوره، خاره، ذلیله. همه این حرفا رو زدم تا مقدمه باشد برای این بحث که نفاق به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش منافق، منافقهای حرفه‌ای هستن. دومین بخش نفاق، نفاق عادی است. از نظر شیوه و ویژگی ها منافق عادی با منافق حرفه‌ای هیچ فرقی ندارن، از نظر غرض و هدف با هم متفاوت هستن. هر دوشون مخالفن، مخالف با اکثریت. ولی منافق حرفه‌ای اون مخالفتی است که با یک امر بسیار مهم میکند، ریشه دین، سقیفه. اینا رو بهشون میگن منافق حرفه‌ای. من راجب اینا نمیخوام صحبت بکنم، چون اینا واسه معلومه. من میخوام راجب منافق عادی صحبت بکنم، غیر حرفه‌ای. شاید ترجمهش مثلا برای شما غیر عادی بگه، خب غیر عادیه. در مقابل سقیفه من دارم مقایسه میکنم، این نامگذاری در مقابل اوناست، اونا اصل نفاقن. اینقدر خدا با نفاق مخالفه که نفاق در اسلام در مدینه ظهور و بروز پیدا کرد، ولی همین آیاتی که راجع به منافقین آمده در مکه آمده. اینقدر خدا از این رذیله اخلاقی بیزاره. و تمام فرمایشات پیغمبر راجع به منافقین به عنوان پیشگوییه، چون پیغمبر در مکه قدرتی نداره تا بخوان اکثریت و اقلیتی پیدا بکنن. اساسا خود پیغمبر در مکه جزء اقلیته، ولی وقتی میاد در مدینه در پی اون هجرت، اکثریت یک جامعه رو به دست میگیره و قدرت پیدا میکنه، اون موقع منافقین ظهور و بروز پیدا میکنن. ولی از اوایل اسلام خدا راجع به اینا داره صحبت میکنه. برای یک جامعه ما رو در حب بینورد نفاقه. ما خیلی مشکلی با آمریکا نداریم، اونا هم خیلی با ما مشکل ندارن. نمیخوام بگم تحریم ها و این حرف اینا دیگه برای شما دیگه در حد شعار شده که آقا تحریم ها اثر نداره و این حرف ها. یه قدری یه قدم تو ایران زندگی بکنه بیفهمه که اثر داره یا اثر نداره دیگه، مگر اینکه تعریفی از اثر ندونی چیه. مثل نفهمی که مثلا این که درم میگه همین اثر است، همین که در جامعه ازدواج اتفاق نمیفته اثر همون تحریمه، اثر همون تحریمه. وقتی جواب جوان میگی که مثلا فرض کنید که چرا از ایران میری، میگه خب ایران دیگه سقف زندگی میری، اثر همون تحریمه است. منتها ما هیچ وقت برای منابع انسانی ارزش قائل نیستیم. ما که برای نفت و گاز ارزش قائل هستیم، که البته حسن مسئولین مملکت دیدی که حتی برای نفت و گاز هم ارزش قائل نیستن، این حسن رو دارن، ولی برای منابع انسانی اصلا ارزش قائل نیستیم، اصلا ارزش قائل نیستیم. یه جوانی که امید نداره، من سیاه نمایی نمی کنم، سیاه نمایی کسی می کنه که برای شما حرف نذاره، بره بی بی سی حرف بذاره. من مصاحبه با بی بی سی تا حالا کسی از من نشنیده، بنابراین من سیاه نمایی نمی کنم. مرز بین سیاه نمایی و واقع نمایی رو هم خوب میدونم چیه. مشکل آقایون این هست که وقتی میخوان حرفی رو گوش نکنن میگن سیاه نمایی نکنید، یعنی صورت مسئله رو پاک میکنن و نمیخوان بشنون این حرف رو. بعد اینی لکم ناسخون عمین، من خیر خواهم حرف همون بزنم. یه هم میگم تحریم ها اثر نداره، چون اثر داره، اثر داره. کسی دیروز میشه من بود گفت در روستاهای شهریار زندگی میکنه بنده خدا، بعد میگفتش که راجب خمس و اینا صحبت میکرد، گفت با یه پولی رو گذاشتیم کنار، مثلا گفت تو شهریار ما بخوایم خونه بگیریم با 100 میلیون پیش بدیم. شهریار نمیدونم الان اثر نداره دیگه حتما دیگه. یالا بنده خدا مایوس بود، با آدم ها که صحبت میکنیم یه اثر داره، با مسئولی که صحبت میکنیم یه اثر نداره، کاری نداره. اما نکته مهم در این مسئله هستش که برادر من، ما با نفاق عادی میخوایم سر کله بزنیم که بنیان جامعه ما رو در از بین میبره، از بین داره میبره. آدم ها خیرخواه هم نیستن، آدم ها منتظرن طرف مقابلشون بخوره زمین، از زمین خوردن دیگران کیف میکنن. اینا همش روحیه نفاقه، آرزوی زمین خوردن دیگران رو دارن. اینا همش روحیه نفاقه، رفاه و موفقیت دیگران رو نمیتونن ببینن، این روحیه نفاقه. برای بدبختی دیگران نقشه میچینن، این روحیه نفاقه. اینا همه رو برای روایت برات بخونم، همه رو در هفته آینده. و اون چیزی که من اون آقای همتی نداشت همین خصیصه بود. این خصیصه رو نداشت. معمولاً آدم ها معمولاً اینجوری هست دیگه، آدم های موفق رو نمیتونن ببینن، نمیتونن ببینن. حالا به هر دلیلی که هست، شاید مثلا در زمره آخوندی یه توفیقاتی خداوند در یه حالا برای من قرار داده، من نمیگم خودم منشایشم نیستم، خدا قرار داده. اما در هر مقطعی که من میدیدم آقای همتی رو از این موفقیت ها تشکر و قدردانی میکرد. یعنی مثلا فرض کنید جلسه فاطمیه تموم بشد، حالا جلسه فاطمیه، جلسه محرم، جلسه صفه، خسته نباشید میگفت. این آدمی که یه همچی خصوصیتی داره یعنی نفاق نداره، یعنی من میتونم ببینم تو آدم موفقی هستی. اون چیزی که جامعه ما داره ضربه میخوره اینه که اینو نمیتونه ببینه. و در هر جا این مدافع مسجد امیر بود، مدافع مسجد امیر بود. این خصوصیت در این آدم بود و من بر خودم لازم دونستم بگم که شاید شماها گاهی پشت سرشون نماز خوندید در مسجد امیر، ولی شاید به عمق حقیقت شخصیتش پی نبردید. آدم خوبی از کنار ما رفت، خدا رحمتش کنه. من منبرم رو به خاطر ایشون تشکیل ندادم، بهانه من ایشون بود، چون من بخواستم این بحث رو در یه مقطعی انجام بدم. نفاق در جامعه ما رو از بین میبره، اینو حلش بکنیم، اینو باید حلش بکنیم. عرضم تمام. به پیشگاه مقدس یکی از رسالت های امام زمان این است: قاطع و حبائل نفاق، از بین برنده نفاق. یعنی ببین یه آدمی که یه مسئولیت جهانی داره و قرار نیست که فقط من و تو رو نجات بده، که قرار عالم بشریت رو نجات بده، اما یکی از اهدافش از بین برنده دسیسه های نفاق گونه است و این عمق جامعه ما رو گرفته، لجنوار گرفته. نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج به جا میآوریم، زیارت ابا عبدالله الحسین میرویم، اما نفاق هم داریم. حداقل هفته بعد ببینیم داریم یا نداریم. این خطرناکه ها، از سرطان بدتره. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم، برای سلامتی معظم الله، برای خوشنودی حضرتش از همه پیروانشون، برای آماده بودن ما برای ظهور امام زمان علیه السلام، ترویح ارواح گذشتگان از اهل ایمان از عصر قدیر الی یومنا هذا، تمام محبین امیرالمومنین فیض ببرن. صلوات.